اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز شنبه 3 ماه جولای سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که از سال 2021 میلادی تا کنون 920 هزار بیجا شده داخلی در این کشور دوباره به مناطق اصلی خود برگشتند. این کمیشنری روز جمعه 29 ماه جولای در توییترش گفت که روند برگشت آوارگان داخلی در بخش‌هایی از افغانستان جریان دارد و صرف در جریان یک هفته گذشته 5500 تن دوباره به محلات خود بازگشتند. بیشتر این افراد از کابل به محلات اصلی خود برگشت کردند. ملل متحد افزوده است که نیازمندی های اساسی این آوارگان داخلی به شمول ایجاد سرپناه به آنان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواهان گسترش سطح همکاری ها میان کابل و اسلام آباد شد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت گسترش همکاری میان کابل و اسلام آباد تاکید نموده و در مورد توسعه ارتباطات از جمله روابط اقتصادی میان دو کشور همسایه اظهار امیدواری نمود. بلاول بوتو بر روز جمعه در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ملاقات کرده و در این مورد تبادل نظر کرده است. نظر به اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، آقای زرداری بر تعهدات کشورش در خصوص روابط منطقوی و پروژه‌های تأسیسات عامه از جمله پایپلاین گاز تاپی و کاسا 1000 تاکید کرد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که اگر پاکستان بخواهد از افغانستان برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود کارگیرد، موضوع را به عنوان تخطی و تجاوز رسما با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان خواهد گذاشت. آقای فایق شب گذشته در توییتر نوشت که در مورد واخان باید وضاحت داده شود. او افزوده است که اگر کدام توافق پنهانی نشده باشد و پاکستان خودسرانه بخواهد خاک افغانستان را به اهداف اقتصادی خود استفاده کند و یا نشانه های مرزی را عمدن تغییر داده باشد، این موضوع را رسما به شورای امنیت سازمان ملل با عنوان تخطی و تجاوز مستند درج خواهد کرد. اخیرا نشر ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ساخت خطوط مرزی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان از سوی پاکستان واکنش‌های گسترده را در میان افغان‌ها به همراه داشت. وزارت دفاع طالبان گفته است که تمامی مناطق مرزی ولایت بدخشان تحت کنترل طالبان است. اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته است. ورزشگاه کرکت کابل روز گذشته صحنه انفجار نیرومندی بود. شاهدان عینی گفتند که چندین نفر در نتیجه این انفجار زخم برداشته است. این انفجار عصر روز جمعه هنگام ادامه بازی کرکت میان تیم‌های پامیر زلمه و بند امیر رخ داد. نصیب خان رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید که در این رویداد 4 تن زخم برداشته است. اما یکی از شاهدان رویداد به رادیو آزادی گفته است که شمار زیادی از افراد زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است و نوعیت انفجار هم روشن نیست. وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که صدور ویزا به افغانها را در اول ماه آگست از سر می گیرد و به 98% واردات افغانستان اجازه ورود بدون مالیه را خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز در خبرنامه این وزارت آمده است که وانگ یی وزیر خارجه چین این موضوع را در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر روز پنجشنبه در ازبکستان اعلام کرد. بر اساس خبرنامه وانگ یی همچنان به متقی گفته است که چین از گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان به افغانستان حمایت می کند. چین مانند کشورهای دیگر جهان تاکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط دیپلماتیک با افغانستان زیر حاکمیت طالبان دارد. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت یک شبکه جاسوسی 5 نفری وابسته به اسرائیل و کشف تجهیزات پیشرفته سیمکارت و موبایل از نزد آنان خبر داده است. خبرگزاری تسنیم که به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک است، به نقل از اعلامیه این سازمان نوشته است که اعضای این شبکه با ترغیب سرکرده یکی از گروه‌های تجزیه طلب با سازمان اطلاعاتی اسرائیل همکاری کرده‌اند. در مورد محل بازداشت این افراد و یا گروهی که تجزیه طلب خوانده شده، جزئیات ارائه نشده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از یکی از بنادر بحیره سیاه بازدید کرد تا پس از گذشت یک هفته از انعقاد قراردادی که اجازه می‌دهد منابع غذایی حیاتی به میلیون‌ها مردم فقیر در سراسر جهان برسد، شاهد خدمات عملی کشتی صادرات غله بود. زلنسکی در حالی که در کنار یک کشتی با پرچم ترکیه در بندر چرنومورسک در منطقه اودیسا ایستاده بود، با خبرنگاران گفت این نخستین کشتی است. این نخستین کشتی از زمان آغاز جنگ است که در حال بارگیری می باشد. او گفت خروج گندم و غلات دیگر با کشتی های آغاز می شود که قبلا بار شده بودند، اما پس از حمله روسیه در اواخر ماه فوریه نتوانستند بنادر اوکراین را ترک گویند. روسیه و اوکراین بر روز جمعه یک دیگر را با گلوله باری بر یک زندان در یک منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین متهم کردند. حمله ای که بنابر گزارش ها ده ها اسیر جنگی اوکراینی را که پس از سقوط ماریوپول، شهری که سربازان در آن در برابر محاصره یک ماهی روسیه نگهداری می شدند، کشته شدند. هر دو طرف گفتند که این حمله به هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات از قبل طراحی شده بود. روسیه مدعی شده است که اردوی اوکراین از پرتابگرهای راکتی تهیه شده توسط ایالات متحده برای حمله به زندان اولنیفکا، شهر تحت کنترل جمهوری خلق دونتسک، استفاده کرده است. مقامات جدایی طلب و مقامات روسی گفتند که در این حمله 53 اسیر اوکراینی کشته و 75 تن دیگر زخم برداشتند. قیمت نفت دیروز جمعه در هر بشکه بیش از $3 افزایش یافت، زیرا توجه به نشست هفته آینده اوپک پلاس معطوف شده و انتظارات از این نشست با در نظر داشت این کم رنگ شد که گروه تولید کننده نفت به زودی عرضه را افزایش خواهد داد. قرارداد آتی نفت خام برنت را که گذشته منقضی شد با 2.7% افزایش به $110.01 در هر بشکه افزایش داد. قیمت نفت خام وست تکساس انترمیدیت امریکا با 2.3% افزایش به $98.62 در هر بشکه رسیده است. پالیسی بریتانیا در قبال چین به یکی از موضوعات اساسی پیکارهای انتخاباتی دو نامزد رقیب کرسی صدارت بریتانیا مبدل شده است. ریشی سوناک وزیر پیشین مالیه و لیز تراس وزیر خارجه کنونی بریتانیا دو نامزد رقیبند که یکی از آنان جانشین بوریس جانسن خواهد شد که در اوایل ماه جاری از کرسی صدارت استعفا داد. قرار است در جریان هفته های آینده کمتر از 200 هزار عضو حزب محافظه‌کار برای انتخاب صدر اعظم جدید بریتانیا به پای صندوق های رای بروند. بر اساس گزارش رسانه دولتی کوریای شمالی، برای نخستین بار از زمان تایید شیوع کووید 19 در این کشور در اواسط ماه می، امروز شنبه هیچ مورد تازه از تب ناشی از ویروس کرونا در آن کشور گزارش نشده است. این کشور منزوی در اوایل این ماه گفت که حتی در شرایطی که همسایگان آسیایی آن با افزایش مجدد عفونت‌های ناشی از نوع اومیکرون ویروس مبارزه می‌کنند، کوریای شمالی در مسیر برای خنثی‌سازی نخستین بحران اعلام شده عمومی کووید 19 خود قرار دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و رینا امیری نماینده ویژه این کشور برای زنان و دختران افغان و حقوق بشر اخیراً میکانیزم مشورتی امریکا افغان را افتتاح کردند، اقدامی که مقامات امریکایی را قادر خواهد ساخت بیشتر با زنان افغان و جامعه مدنی افغانستان تعامل کنند. آقای بلینکن در این نشست که در انستیتوت سال امریکا برگزار شده بود گفت که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، طالبان در افغانستان گشت و گذار و حقوق زنان را به گونه سیستماتیک محدود کردند. فرخنده پیمانی با پلوشه حسن فعال حقوق زنان که در محفل افتتاح این میکانیزم حضور داشت مصاحبه انجام داده است که آن را به توجه شما میرسانیم.
به نظرتان ایجاد این میکانیزم مشورتی چی کمک به زنان در داخل افغانستان میتونه بکنه؟
ممنون از شما. من فکر میکنم که ما همگی در مورد از این صحبت میکنیم. متاسفانه که طالبا هر باری که وعده دادن مثلا در قسمت تعلیم دخترها که دوباره مکتبا شروع میشه با او وفا نکردن و ای کار نشده، یا مثلا وضعیت زنا و وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز بر روز خرابتر شده میره. اما در ضمن وضعیت مردم به کمک نیاز داره. حالا از یک طرف مهم است که فشارهای سیاسی روی طالبان نگه داشته شود و ما بتونیم که هر لحظه این حالت را تقبیه کنیم، اما بزرگتر از او لازم است که مردمی که درگیر از این حالت هستند به اونا کمک رسانی شود و طریقه های پیدا شود که دولت امریکا و همچنان دنیای غرب اصلا حیران هستند که با چی گونه با افغانستان اینیا روابط خود را بسازند وقتی که طالبان با اکثریت مسائلی که دنیا سر از او فشار میگذارن کنفرانس تاشکند بودن سر یک حکومت همشمول یا مثلا احترام به حقوق بشر و حقوق انسانی زنا و اطفال، وقتی که اونا به او ایفا نمیکنن چطور بتوانن باز هم با مردم کمک شوند؟
خانم حسن، آنچه که شما گفتین در مورد وضعیت زنان، فعلا همه نهادهای بین المللی بیشتر نگرانی خود ابراز میکنن و اقدام عملی صورت نگرفته. اگر به همین منوال وضعیت پیش بره، در مورد آینده زن افغان چی فکر میکنین؟
بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. با فکر میکنم فعلا وضعیت این رقم است، هر کس یک بیانیه میتوه تقدیم میکنه، اما باید بیشتر از این یک کار عملی در قسمت وضعیت زنا و اطفال صورت بگیره. مثل که خود امریکایی ها مثال دارن که مردم در مابین سنگ و یک وضعیت سختر قرار دارن، اما رقم داخل افغانستان مردم قرار دارن. اینان مثلا اگر دولت های بیرونی غربی ها نمیتونن که با طالبان مستقیم کار کنن، مهم است که راههای دیگه را ایجاد کنن که با مردم کمک رسانی شد. مثلا از نگاه اقتصاد ما نمیتونیم صرف مثل یک چریتی واری بر مردم صرف یک چیز بتیم که از حالت زلزله و اینیا برای اقتصاد در افغانستان برکود است. تعلیم نیست. آلی یک سال شد که دختران مثلا بیرون تابستان اسکالرشپ میتونن تهیه کنن، مثلا میتونن برنامه هایی که آنلاین ادویکیشن باشه یا تعلیمات آنلاین باشه یا مثلا مکتب داخل خانه ها باشه. این همه هم راههایی است که دولت امریکا و غربی ها باید اینوست کنن.
شماری از اعضای مجلس سنای امریکا نامه به منشی عمومی سازمان ملل متحد ارسال کردن و از نقض حقوق زنان در افغانستان خبر دادن و خواستار اقدام هدفمندانه از سوی این سازمان شدند. آیا این فشارها نتیجه در پی خواهد داشت به نظرتان؟
فشارها مهم است. من فکر می کنم که متاسفانه چیزی که به خاطر نیازهای داخل کشور باید تغییراتی که بیاید، ریفرم هایی که بیاید، این گونه نشد. پس مهم است که دنیا فشار سر افغانستان بیاره تا طالبان متغییراتی که به خاطر شمولیت مردم، مخصوصا شمولیت زنان در تمام امور، اینیا بتانن که یک اقدام میکنن. این که آیا این تاثیر خواهد کنه، یعنی ما فکر میکنم قدرت داشتن در یک کشور یک چیز است و حکومت کردن یک چیز دیگر. فعلا طالبا نتونستن که با مردم خدمات لازم عرضه کنن، رضایت مردم را به دست بیارن. نیم نفوذ افغانستان که زنان تقریبا فلج شدن به خاطر قوانین یا رکردهای آنها، مثلا زنان نمیتونن به جای کار خود برن و از اونها خواهش شده که باید واسه خود یک عضوی که از طبقه ذکور باشه در جای کار خود معرفی کنن، یا مثلا تعلیم به سطح متوسطه یا بلندتر در افغانستان نیست. افغانستان یگانه کشور دنیاست، در هیچ کشور اسلامی تعلیم دختران منع نیست. این یک وضعیت است که فکر میکنم طولانی نخواهد ماند. وقتی که این تغییرات از داخل طالبا آوردن افغانستان، دنیا رای دیگی نداره بغیر از اینکه سر افغانستان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. در آستانه یک سالگی خروج نیروهای آمریکایی و حضور طالبان در افغانستان، یک از چالش هایی که سبب انتقاد روزافزون شده، رسیدگی به وضعیت معلولین خصوصا کودکان است که بر اثر جنگ بین طرف های درگیر اعضای بدنشان را از دست دادند. در این گزارش روایت خانواده ای را میشنوید که 7 فرزند زنده مانده زیر 20 سالشان بر اثر انفجار معلول شده و زندگیشان را و پیش میبرند. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر این گزارش.
با وجود این که از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان حدود 1 سال می‌گذرد، بسیاری از کودکان افغان هنوز از بدبختی ناشی از جنگ متاثرند و وضعیت وخیم خانواده شیرزاد و بهترین وجه چگونگی زندگی رقتبار برای مردم محل را به تصویر می‌کشد. در گذشته این خانواده صاحب 10 فرزند خردسال بود، اما انفجاری که 4 سال پیش رخ داد جان مادر و 3 فرزند خانواده را گرفت و سبب شد 7 کودک دیگر نیز در این انفجار پاهایشان را از دست بدهند. این 7 کودک که دارایی معلولیتند گفتند که آنچه آنها را در فرار از سایه و خاطرات جنگ کمک می کند رویاهای آنان است.
زمان پر رتلون که مون دا غارو چی یا دکتر یا چیش انجینر نجوشون دا خیلی غارو
چی تعلیم با او بلوز دکا تعلیم های شده مون گلی دا غارو چی
دون کله ان شاء الله تعالی بڑا کران شی استادان.
آنها وقتی در مورد آرزوهایشان صحبت می کنند خوشحال به نظر می رسند، اما عضو مصنوعی بدنشان هنوز آنها را به یاد آن روز وحشتناک می اندازد. حوالی صبح یکی از روزهای اواخر ماه اپریل سال 2018، 10 کودک با هم به مکتب می رفتند. در مسیر راه یکی از برادران کوچکتر یک شای فلزی را برداشت. او با فرض اینکه چیز گرانبهایی پیدا کرده، تمام اطفال دیگر را جمع کرد تا وی را تحسین کنند. برادرهای کلانتر با دیدن این شای بلافاصله متوجه شدند که این یک راکت منفجر نشده است که از کدام درگیری مسلحانه باقی مانده است. کودکان فوراً راکت را به دور پرداخت می کنند، اما راکت در لحظه برخورد به زمین منفجر می شود.
آغا وقتی چه این پیجار و شو من دیر دی بد وضعیت سر مخامه شو لکه دیر بد پیکن کون شو من بی جواندی پاتی شو یا پاتی نشو و دیر بد پیکو پیکلون از من زیر خنترات لا او دی زیاد مشکل سر مخامه.
هر یک از 7 کودکی که زنده ماندند حداقل 1 پای خود را از دست دادند و همه باید تا آخر عمر از عضو مصنوعی بدنشان استفاده کنند.
باوره که چه او ده منگا معلولیت چه او چه سخت و زکر گرزیدو تا ده من زیاد مشکلات وزید من بیسنگا او گرزیدو او چه دیر ستونزی و دیر تکلیف و اواره که چه کم ستونزی و دیگه اوست چی دی او چه اندازه خیشوی دی لکه پاواره که زمون در خپوی خپی چی دی دردون زیاد و درد زیاد کولو من نشو کوله شد کم اسی چی زرگ وقتاقه سی او کردی گو پدیر.
بزرگترین فرزند خانواده در حال حاضر بیش از 20 سال سن ندارد. این به این معنی است که همه فرزندان خانواده در جریان حضور 20 ساله ایالات متحده.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. شماری زیادی از معتادان مواد مخدر که در ماه‌های اخیر در ولایت هرات درمان شدند دوباره به اعتیاد رو آوردند. این معتادان فقر، بیکاری و نگاه منفی خانواده ها نسبت به خودشان را از عوامل میخوانند که استعمال مواد مخدر را از سر گرفتند. سید عارف قطالی از هرات در این زمینه گزارش میدهد.
این محل به نام سلطان آقا یاد می شود. یکی از مکانهای مزدحم تجمع معتادان در شهر هرات همین جاست. تلاش هر یک این معتادان برای ترک اعتیاد مشابه است. گل احمد حدود 33 سال می شود که مواد مخدر استعمال می کند و در این مدت 12 بار برای ترکان تلاش کرده. آخرین بار 2 ماه پیش در محبس هرات بستری شده بود.
و دیدید زمانه که 4-5 سال با میزنی درمان نمیشه، رای درمان نیه. درخت 100 دفعه سردنه پس سرز میکنه بیشتر خوشکو کش نکو مرفیه دبره بگیر مواد که نباشه خود میخود ما درمان هستیم برادر.
معتادان دیگری نیز هستند که در مراکز ترک اعتیاد درمان شده اما به دلیل نبود فرصت‌های کاری، نداشتن قدرت تصمیم‌گیری و اعتماد به نفس دوباره به استعمال مواد مخدر روی آوردند.
تصمیم‌گیری بدن ما خیلی ضعیف بوده و یکم معتادی انسان کلک چیز میکنه، اعتماد به نفس ضعیف میکنه.
ما انسانه، ما خدا فریده که به زیادت تیر نکنه، زندگی کنه انسان داره. مسئولیتم بچه کاسیم تجربه زمینم و بشه سلطان بابا گذاشتم آنه حال زندگیم و باباستی دید تا دید.
آگاهان در ولایت هرات ضمن تاکید بر معیاری سازی درمان معتادان و پیدا کردن فرصتهای کاری برای آنان، بخشی از روند تکمیلی ترک اعتیاد معتادان را وابسته به چگونگی رفتار خانواده های آنان می دارند.
و دیگه مهمترین چیزی که در تحقیقات چی هم نشان میده، تحقیقات کشورهای خارجی، اینه که این وقتی که از اعتیاد ترک میکنم خانواده نظارتی که باید بینا داشته باشه نمیکنم.
مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات که برای درمان معتادان در این ولایت تلاش میکنند میپذیرند که برخی معتادان پس از درمان دوباره به اعتیاد روی آوردند.
بازی خانه نداره، بازی 20 سال میشه که اینا اینجا معتاد است، به هیت خیبانه فتو است. الا داره که خانه نداره، نیم کسی میشناس نیم کسی داره. بازی کس اینا خانه ایش به یران است. اینا که ما بدر کنیم اینجا بازینا کرایه بدادیم، بازینا بازی به ولایت روان کردیم.
این در حال است که در 7 ماه گذشته نزدیک به 3000 معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات درمان شدند. برگشت معتادان به اعتیاد در 2 دهه گذشته روند مبارزه با این پدیده را در افغانستان با چالش جدی روبرو ساخته و هنوز راهکار برای جلوگیری از آن روی دست گرفته نشده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اعظم یهودیان افریقای جنوبی اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور را که روی کرد اسرائیل در برابر فلسطینی ها را تطبیق سیاست اپارتاید خوانده است محکوم کرد. نالید پندرو وزیر خارجه افریقای جنوبی انتقاد تند از سیاست های اسرائیل را در ملاقات ها با مقام های فلسطینی در پورتوریا بیان کرد. برگردان گزارش کیت بارلت از جوهانسبرگ را از عبدالواجد عادل مشنوید.
نالدی پاندور وزیر خارجه افریقای جنوبی با پوشیدن دستمال سنتی فلسطینی تعهد ثابت افریقای جنوبی و ارمان فلسطین را تکرار کرده و آن را با مبارزه قرن 20 علیه حکومت اقلیت سفیدپوست در افریقای جنوبی مقایسه کرد.
Of course, for many South Africans.
برای بسیاری از ادبای افریقای جنوبی روایت مبارزات مردم فلسطین یادآور تجارب تاریخ خودمان از جداسازی نژادی و سرکوب است.
پاندور گفت اسرائیل و اشغال فلسطین در نقض کامل تعهدات بین‌المللی خود و قطعنامه‌های مربوط به سازمان ملل ادامه می‌دهد و در حال اجرای اپارتاید است. ریاض ملکی وزیر خارجه فلسطین نیز از حمایت افریقای جنوبی تشکر کرد و همچنین با دولت اپارتاید سابق تشابهات داشت.
ما به اینجا آمدیم زیرا هر باری که به حمایت و تشویق نیاز داریم به دنبال مرجع هستیم. ما به سرچشمه مبارزه برای آزادی، برای استقلال علیه استعمار اینجا به افریقای جنوبی می آییم.
با تماس صدای امریکا سفارت اسرائیل در پریتوریا گفت که با اظهار نظر در مورد اظهارات پاندور پاسخ خواهد داد، اما هیچ بیانیه از سوی سفارت یا وزارت خارجه در اسرائیل صادر نشده است. وارن گولشتاین، رهبر بزرگ یهودیان آفریقای جنوبی، اظهارات پاندور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را از نظر واقعی، سیاسی و اخلاقی نفرت انگیز خواند.
They are views which are a defamation.
آنها دیدگاه هایی هستند که افترا به دولت یهود و توهین به قربانیان اپارتاید واقعی است. زیرا اگر همه یه چیز اپارتاید باشد، پس هیچ چیز اپارتاید نیست.
و افزود که اظهارات وزیر خیانت به قانون اساسی آفریقای جنوبی است.
Israel is the only democracy in the region and
اسرائیل تنها دموکراسی در منطقه است و حمایت دولت آفریقای جنوبی از استبداد در چین، روسیه و ایران به این معناست که این کشور اعتبار اخلاقی برای طرح اتهامات مانند این ندارد.
استیون گروزد، تحلیلگر مؤسسه امور بین المللی آفریقای جنوبی در جوهانسبورگ است. گروز گفت که از زمان آغاز دموکراسی در سال 1994 دولت آفریقای جنوبی قویاً از ارمان فلسطینی‌ها حمایت کرده و خاطرنشان کرد که اگرچه روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل حفظ می‌کند، اما این روابط گرمی نیست. او گفت که اتهام به اسرائیل به عنوان یک دولت اپارتاید بسیار قوی بود که از سوی آفریقای جنوبی می‌آید. او انتظار دارد اسرائیل و متحد اصلی آن ایالات متحده پاندورا محکوم کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، نهادهای جهانی صحی میگویند که با توافقنامه صدور مجوز داوطلبانه تولید نخستین و یگانه دوای تزریقی جلوگیری از ابتلا به HIV دست یافتند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردانی‌داری آن را از سحر عظیمی مشنوید.
تا همین اواخر کبود گریور دوای وقایوی از HIV فقط به شکل قرص در دسترس بود و باید روزانه یا در برخی موارد قبل و بعد از رابطه جنسی مصرف می شد، اما شکل تزریقی این دوا می تواند 2 ماه محافظت مداوم در برابر ابتلا به HIV از طریق زرق عضلانی را در بدن ایجاد کند. هروه ورهوسل، سخنگوی یونت اید، ابتکار جهانی است که این توافقنامه را پیشنهاد کرده است. او میگه که قیمت دوای تزریقی بسیار بالاست و اشاره میکند که عرضه یک ساله این دوا در ایالات متحده $20,000 هزینه دارد.
این پول خیلی زیاد است. به همین دلیل است که این محصول در کشورهای با درآمد کم و متوسط در حال حاضر قابل دسترس نیست. این مجوز در واقع به 3 شرکت مختلف جنریک این امکان را میدهد که محصول را با گونه جنریک یا بدون داشتن امتیاز حق انحصاری تولید کنند. البته این شیوه با کاهش قیمت دوای جنریک کمک می کند.
آمار اداره ملل متحد برای مبارزه با ایدز یا UNAIDS نشان می دهد که 1.5 میلیون نفر در سال گذشته به ویروس HIV جدید مبتلا شدند، از جمله 650,000 نفر بر اثر این ویروس جان باختند. برحسل می گوید دوای کابودگرور در کشورهای کم درآمد و یا کشورهای با درآمد متوسط و پایین‌تر و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در دسترس افراد در معرض خطر بالاتر قرار خواهد گرفت. او می گوید افرادی که میزان بلند مبتلا شدن به HIV را دارند بیشترین سود را از این دوا خواهند برد. این افراد شامل مردانی هستند که با مردان رابطه جنسی دارند، کارگران جنسی هستند، زنان ترانسجندر می باشند و دختران نوجوان زنان نیز شامل این می شوند.
And I would like to insist on the importance of protecting adolescent.
می خواهیم بر اهمیت حفاظت از دختران نوجوان و زنان جوان پافشاری کنم. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که مرکز همگیری ایدز تلقی می شود، میزان ابتلا به HIV در دختران نوجوان 15 تا 19 ساله 6 برابر همسالان مرد آنهاست. این آمار در واقع 6 برابر بیشتر است.
برحسل میگوید که این توافق با شرکت های منتخب تولید کننده دوا این فرصت را میدهد تا شکل جنریک کابودوگریور را در 90 کشور جایی که بیش از 70% میزان مجموعه واقعات جدید HIV در آن اتفاق افتاده تولید و عرضه کنند. او خاطر نشان میکند که توسعه محصول جنریک ممکن است 2 یا چند سال طول بکشد. وی میگوید که قیمت این دارو هنوز مشخص نیست و احتمالاً پس از تولید مشخص خواهد شد.
شنونده های محترم، این بود داشته بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.